همچنین مسلم اولاد قبا بازیکن و بهزاد عبدالله‌پور تدارکات تیم مس به ترتیب با 2 و 3 جلسه محرومیت و پرداخت 7 میلیون جریمه و تیم تبریزی به برگزاری یک بازی در خارج از استان و 30 میلیون جریمه نقدی محکوم شدند. در طرف مقابل تیم گیتی پسند اصفهان به خاطر سوء رفتار تیمی 5 میلیون تومان، حمید بیغم سرمربی تیم 3 میلیون تومان و دستیارش امیر هوشنگ مؤمنی به 1 جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. تیم مس سونگون در مرحله نهایی لیگ برتر در 2 بازی رفت و برگشت گیتی پسند اصفهان را شکست داد و قهرمان شد. مهدی رسول‌پناه سرپرست پرسپولیس از واریز پاداش بازیکنان و کادر فنی این تیم به حساب آنها خبر داد و درباره موضوعاتی نظیر حکم فیفا برای پرداخت مطالبات کالدرون و صدور ویزای بیران بند به رسانه‌ها گفت:
متاسفانه توی پرداخت دستمزد آقای کالدرون شاید بگم 5 روز به تأخیر افتاد و این مشکل برای ما پیش اومد. ایشون موقعی که خودشون اعلام فسخ کردن ما تا 20 روز فرصت داشتیم نسبت به پرداخت اون دستمزد اولیش، قسط اولش راحت میتونستیم مشکل حل کنیم، به تفاهم برسیم، ولی متاسفانه پرداختش به 25 ژانویه خود اون 5 روز به اونجا به این صدور رأی شد. ما قرار با خودش هم رایزنی کردیم، ایشالا به یه تفاهم میرسیم. خدمت شما عرض کنم 70% دستمزدشون رو پرداخت شده، اون پاداششون هم امروز به حسابشون واریز شده.
قضیه بیرانوند هم تموم شد، امروز هم مطرح شد مثل اینکه روادیدش هم گرفته و به زودی به بلژیک میره.
درسته، دقیقا همینه. ما با توجه به مکاتباتی که به باشگاه آنتروپ داشتیم اعلام کردیم خدمت شما، از 11 تیر دیگه بازیکن باشگاه آنتروپ، حق و حقوقش هم گردن باشگاه هستش، آنتروپ هستش، و ما منتظر هستیم که مقدمات سفرش فراهم بشه.
با شکایت همسایه ها مصاحبه مقابل ساختمان فدراسیون فوتبال ممنوع شد. فدراسیون فوتبال در اطلاعیه اعلام کرد برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با توجه به محدودیت مکانی و شرایط خاص مربوط به همجواری همسایگان، بابت تردد در محل استقرار ساختمان فدراسیون فوتبال در خیابان سئول، از فردا امکان مصاحبه در خیابان منتهی به ساختمان فدراسیون برای رسانه ها و ارباب جراید وجود نخواهد داشت. مهدی مبینی سرپرست فدراسیون دو و میدانی در حکم جعفر محمدپور را به سمت سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب کرد. محمدپور کارشناس دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان است و در سوابق وی میتوان به دبیری هیئت بسکتبال استان تهران و مدرک داوری بین‌المللی بسکتبال اشاره کرد. با تأکید بر این نکته که اولین وظیفه سرپرستان فدراسیون ها فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات در دوره مأموریت 6 ماهه‌شان است، دعوت میکنم شنونده بسته حاشیه های ورزش باشید به روایت فرزاد فریفته.
همکاری چند تن از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشسته ها بار دیگر حاشیه ساز شد. گفته میشه حیدر بهاروند سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال که 7 سال پیش از وزارت نیرو بازنشسته شده، بعد از ناکامی در کسب مجوزهای قانونی برای ادامه فعالیت در فدراسیون فوتبال، در اقدامی غیر معمول از اول دی سال 1398 نامش به عنوان کارگر تمام وقت معدنی در شهر خاف استان خراسان رضوی به بیمه رد شده، اما با همین مجوز پس از استعفای مصلحتی مهدی تاج به عنوان همکاره فوتبال ایران در این تشکیلات بیدر و پیکر مشغول به کار میشه. طبق شنیده ها شرکت بیمه خراسان رضوی بعد از اطلاع از این تخلف، بهاروند رو ملزم به بازگردوندن مستمری های دریافتی در این مدت کرده، اما نکته حائز اهمیت اینه که مهدی تاج و محمود اسلامیان از مؤسسین و اعضای هیئت مدیره همین معدنی هستند که نام بهاروند رو به عنوان کار گر تمام وقت به بیمه فرستاده اند تا از این طریق همچنان استیلایشان بر فوتبال ایران رو حفظ کنند. مصطفی کارخانه سرمربی تیم والیبال سایپا شایعه جدایی از این تیم و درخواست برای کاهش 10% قرارداد بازیکنان رو تکذیب کرد و گفت برخی آدمهای کوتاه نظر و مریض از روی حسادت این کارها رو میکنن تا به زعم خود تیم رو به حاشیه ببرن. پیش از این بهمن سلطانی مدیر سابق تیم‌های پایه والیبال سایپا هزینه بستن تیم فعلی سایپا رو 15 میلیارد تومان اعلام کرده بود. مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش درباره اعلام رأی فیفا در خصوص پرونده کالدرون و ملزم کردن پرسپولیسی ها به پرداخت 750 هزار دلاری به کادر فنی سابقشون گفته این جریمه نیست بلکه حقوقی است که به کالدرون و دستیارانش پرداخت نشده است. فیفا هم رأی داده که این حقوق حتما باید پرداخت شود. در همین زمینه محمد کاظمی ایجنت سابق گابریل کالدرون و عضو فعلی هیئت مدیره ذوب‌آهن گفته من از جزئیات حکم اطلاع دقیقی ندارم. کالدرون این پرونده رو از طریق یک خانم وکیل سوئیسی معروف پیگیری کرده، ولی من به عنوان یک ایرانی آماده هر گونه همکاری با پرسپولیس در حل این موضوع هستم. پیشکسوت تیم فوتبال ذوب‌آهن بازگشت مجدد لوکا بوناچیچ به ایران و به دست گرفتن سکان هدایت این تیم اصفهانی رو نتیجه دخالت و نفوذ گسترده دلالان در ارکان مدیریتی باشگاه دونست. رسول کربکندی گفته بوناچیچ که در سالهای گذشته نتایج خوبی در فوتبال ایران نگرفته بود، یک مربی تندخو با برخوردهای غیر حرفه‌ای و امیدوار هستم ذوب‌آهن از حضور کوتاه مدت او دچار لطمات جبران پذیری نشود. مسئول تدوین دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا احتمال توقف مسابقات فوتبال باشگاهی در ایران به دلیل افزایش شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 را رد کرد. محسن فرهادی گفته وزارت بهداشت برنامه‌ای برای افزایش محدودیت‌های بیشتر و تعطیلی مسابقات ورزشی ندارد و افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در فوتبال نشان دهنده این است که دستورالعمل‌های ابلاغی به خوبی اجرا شده و در شناخت موارد جدید مبتلایان موفق بوده این. علی لطیفی پیشکسوت استقلال استفاده احمد سعادتمند از مشاوران والیبالی رو مهمترین نقطه ضعف مدیرعامل فعلی باشگاه دونسته و گفته استقلال و فوتبال ایران به اندازه کافی آدم‌های بزرگ دارن که نیازی به استفاده از تجارب رشته‌های دیگر ورزشی نداشته باشن.
جلسه نمایندگان باشگاه استقلال و سازمان لیگ درباره مشکلات تأخیر استقلال و مستندات بازیکنان مبتلا به کرونا برگزار شد. نیک خوب مشاور ارشد سعادتمند مدیر عامل استقلال:
خب نتیجه خیلی خوبی داشت برای دو طرف و هم باشگاه به جنبندی رسید و هم سازمان لیگ. خب نقطه مشترک حرفامون این بود که وظیفه هممون اینه که حال عمومی باشگاه استقلال باید خوب باشه تا انشالله حال همه طرفدارا خوب شه و واقعا فوتبال کشور و مردم هم از حال خوب این باشگاه است که تیم ملیمون هم حال خوبی پیدا میکنه. نقش باشگاه استقلال هم نقش ویژه‌ایه در این فضا. امروز اومدیم که این رو با هم دوباره یه بار دیگه مرور کنیم و ببینیم چیکار میشه کرد. دوستان خب یه بحثایی رو در چارچوب قوانین و مقررات مطرح داشتن که ما هم در اون ارتباط پاسخامون رو دادیم. یک مقدار میبایستی در بررسی ها تأخیری که در ارائه مدارک و مستندات شده رو یه مقدار با 300 بیشتری این موضوع دیده بشه که ما اون 300 رو امروز یه مقداری با هم تمرین بهتری داشتیم.
ممنون از توجهتان. اصلتان بخیر.
نمیدونم چی کار کنم، دیگه این باتری ها به من نمیسازه.
این چجوری مگه تو؟
چجوری نداره که من همه یه تجهیزاتم برقیه، سیستم صوتی دارم و کلی امکانات.
تو هم این خودمی که تو باید کارا بشی.
کارا هستم.
با باتری کارای سبا کارا میشی. معلومه که کارا شدی. سبا کارا در دستان شماست با خدماتی فراتر از انتظار. سبا باتری، شروعی مطمئن.
به منظور ارتقای سامانه‌های بانک سپه، خدمات الکترونیکی و کارتی این بانک از ساعت 12 روز پنجشنبه 19 تیر ماه به مدت 24 ساعت قطع و تا یک هفته با اختلال احتمالی مواجه خواهد بود. از شکیبایی و همراهی مشتریان گرامی در مسیر استقرار سامانه‌های نوین بانک سپه سپاسگزاریم. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه زیتون چین چین؟ تن سلامت، یه حسب راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
میهن داره جایزه براتون، سکه و هدیه میباره فراون، کد میهن و بیومک کن آسون.
میهن میهن
شیر و دوغ و پنیر و ماس، اساس جایزه هر هفته برباز. میهن بهترین انتخاب ما.
میهن میهن
جمعه های جایزه باران میهن، هر جمعه جوایز 50 میلیونی، هر جمعه سکه های تمام بهار آزادی، هر جمعه بعد از خبر 23 شبکه 2.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه، چه میشه خوراک و درچینه غذا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و ذر رفل و خود فرنگی، حالا آماده شد غذاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه، چه میشه خوراک و درچینه غذا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر
لا 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 واسطو فوق کوروش خرید دام داره اینجا تو این فروشگاه خریدا.
هر شب یک برنده 50 میلیون تومانی سهام و صدها جایزه دیگر. سهم همسایگی.
مروارید. زمانی که صحبت از آموزش به میون میاد، کارشناسان مناسب ترین سن رو دوره کودکی میدونن. حالا اگر شما بخواید نوع پوشش و حفظ حریم های شخصی رو به کودکانتون آموزش بدین، اینجا تازه دغدغه های اصلی شما نمایان میشه. تصور کنین همین لباس پوشیدن ساده به کودکان چقدر میتونه زحمت آفرین و پر درد سر بشه. انتخاب نوع لباس، رنگ اون و اینکه مناسب چه محل و موقعیتیه، سال هاست که داره از حوزه اختیارات پدرها و مادرها خارج میشه. بچه های امروزی دوست دارن به سلیقه خودشون لباس هاشونو بپوشن. البته حضور شبکه های مجازی هم در هدایت سلیقه کودکان بی تأثیر نیست. آیا شما تا به حال سر انتخاب لباس با کودکتون دچار مشکل شدین؟
پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. همیشه ما شنیدیم، گفته شده، خب بچه ها از پدر مادر الگو می گیرن، دختر در ارتباط با مادر، پسر در ارتباط با پدر. ببینید، واقعیت اینه که ما از کودکی آنچه را که پایه می‌ریزیم خیلی خیلی اهمیت داره. درسته در نوجوانی بچه‌ها مستقل میشن، خودشون تصمیم میگیرن، در جوانی همینطور، اما وقتی که یک پایه صحیحی رو نسبت به اخلاقیات بچه‌ها، تعهداتشون و ویژگی‌هایی که در خودشون باید داشته باشن، اون پایه رو بریزیم، مسلماً در آینده هم همچنان اون پایه رو حفظ میکنن. نمیگم در همه شرایط، در بعضی از شرایط حفظ میکنن، ولی نهایتاً برمیگردن به اون اصلشون و دیدگاه و پایه‌ای که براشون شکل گرفته. در پوشش بچه‌ها اصولاً خیلی از خانواده‌ها خب اعتقادشون بر اینه که خب بچه هستن اشکال نداره، دوست دارن خوشگل بپوشن، ولی یادمون نره که ما باید نسبت به سنشون لباس هاشون رو در نظر بگیریم. خیلی خیلی مهمه. ولی اگر قرار باشه من به عنوان مادر برای فرزند دخترم یا فرزند پسرم لباسی نامناسب انتخاب بکنم، نامناسب به سنش و نامناسب به اعتقادات با اعتقادات خود خانواده انتخاب بکنم، خب نمیتونم انتظار داشته باشم در نوجوانی یا اوایل جوانی به حرف من گوش کنه و اونطور که من میخوام پوشش داشته باشه. پس خیلی اهمیت داره که ما از ابتدا چه میخواهیم به عنوان پدر مادر، چگونه از فرزندانمون انتظار داریم. یعنی من همیشه معتقدم میگم ما بیایم نوجوانی فرزندمون رو در نظر داشته باشیم یا جوانیشون رو، بگیم خب مثلا اگر که من الان دارم این لباس رو تن فرزندم میکنم در نوجوانی اگر این تیپی بپوشه من موافق این قضیه هستم یا اصلا درسته، درست نیست، صحیحه برای محافظت از خودش. هر آنچه که عرض کردم نسبت به دیدگاه خانواده شکل گرفته و داره به فرزندان انتقال داده میشه. درسته ما به دیدگاه بچه هامون با اینکه کوچیکن ولی خب ممکنه دوستاشون اون پوشش رو داشته باشن، دوست داشته باشن مثل اونا عمل کنن، یا تو فضای مجازی میبینن یا به هر حال توی کارتون هایی تلویزیونی میبینن یا بالاتر تو فیلم ها میبینن، خب میخوان الگو برداری کنن یا همانندسازی کنن. من اگر موافقم اون رو بخرم، اگر نه میتونم با فرزندم به هر حال با زبان خودش به نوعی صحبت کنم و او رو راضی بکنم. نمیتونیم با زور بگیم که باید اینو بپوشی اونو نباید بپوشی. اگر واقعا میخوایم این چنین فرزندانمون عمل بکنن خودمون در خریدمون دقت کنیم، یا اگر که نهایتا فرزندمون دوست داره بدونیم که چگونه اون رو انتقال بدیم، یعنی محدوده خودمون چه هست برای لباس اون رو بهش آموزش بدیم. ما وقتی که طوری دیگه‌ای با بچه‌هامون برخورد میکنیم در کودکیشون انتظار داریم توی نوجوانی اصلا یه رفتار متفاوت داشته باشن. یعنی مادری که یا پدری میگه که من خب اون موقع بچه بود حالا لباس باز میپوشیدم، الان اون بچه عادت به اون نوع پوشش کرده و خب الان براش سخته، مثلا میگن نوجوان شده باید این طور بپوشه باید اون طور بپوشه، خب نوجوان به سمت مده و حاضر نیست این کارو بکنه و اختلاف نظر اتفاق میفته. پس بنابراین یاد بگیریم به عنوان والدین که با فرزندانمون واقعا اگر نوع پوششش رو میخواهیم اون طور که مناسبه، من نمیگم فقط دوست داشتن پدر مادر، اون چه که مناسبه بر اساس اعتقاد خود پدر مادر میتونن همون رو به اجرا بذارن، به سمت و سوی بچه هاشون رو هدایت کنن که در حالا نوجوانی هم اگر کمی در حقیقت متفاوت از اون پایه فکریشون بود ولی اونقدر نباشه که دیگه خانواده بمونه بگه وای من الان چه باید بکنم. من خیلی میبینم تو خانواده الان پسر نوجوانه میگن ما از بچگی اینو بهش یاد دادیم، این کارو کردیم، این کارو کردیم، ببین الان مدل موشینه، دیگه نمیپذیرن که خب این نوجوان خواستشه، حالا ما چطور میتونیم اون رو هدایت کنیم؟ یا در کودکی چقدر اجبار کردیم، چقدر زور گفتیم که الان اون فکر میکنه مستقله و پس بنابراین اولین مخالفتش باید با دیدگاه پدر و مادرش باشه. امیدوارم که خانواده های عزیزمون به نسبتی که واقعا تمایل دارن، به همون نسبتی که اعتقادات خودشون هست روی بچه هاشون کار بکنن، بچه ها همانندسازی میکنن، الگو برداری میکنن و نهایتا جالبه اگر قرار باشه با زور و فشار باشه نسبت به اون حتما در دورانی که بزرگتر میشن واکنش نشون میدن و دقیقا عکس اون رفتار خواهند کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند بهترین روش آموزش به کودکان و نوجوانان الگوسازیه. انتقال نکات اخلاقی و فرهنگی مثل عفاف هم جدایی از این مطلب نیست.
اینکه کودکان در محیطی باشن که از روی رفتار عملی اطرافیانشون میتونن بهترین کارها و شکل صحیح اون رو یاد بگیرن، مطلوب ترین شکل انتقال آموخته هاست.
یکی از اون موضوعات خیلی مهمی که باید بهش دقت بکنیم و در واقع نماد هستش و نشانه هستش، لباس بچه ها هستش. یاد بدیم چه چیزی رو بپوشن. شما وقتی که لباس یک نفر رو میبینید میتونید راجع به شخصیت اون قضاوت بکنید. چرا؟ دلیلش هم خیلی روشن هستش. هر کسی هر لباسی رو نمیپوشه. شما میتونید این امتحان بکنید، کمد لباس خودتون و فرزندانتون و بستگانتون رو اگر نگاه بکنید، معمولا لباس شما یک طیف مدل و یک رنگ خاص هستش، خیلی پراکنده نیست. اگر شما اعتقاد به لباسهای پوشیده و کامل دارید، توی کمد لباسهای شما غیر از این رو نمیشه پیدا کرد. حالا ممکنه یه طیف رنگ متنوعی داشته باشه و شما وقتی به لباس طرف نگاه میکنی میتونی قضاوت بکنی که این چگونه شخصیتی داره و این وقتی بزرگتر میشه طبیعی هستش که بیشتر خودش رو نشون میده. این زمینه رو من و شما هستیم که به عنوان پدر و مادر این فرزند به وجود میاریم، فضایی که در خانه برای اون به وجود میاریم، مدرسه‌ای که براش انتخاب میکنیم، لباسایی که خودمون میپوشیم اونها رو الگو میگیره و تقلید میکنه. پس چقدر خوب هستش که به این مسائل دقت بکنیم و بسترهای موفقیت رو برای اون به وجود بیاریم. انسانهای موفق کسانی نیستن که با فرم شکل انسانهای نابهنجار تو جامعه ظهور پیدا میکنه. حتی توی اروپا هم این قانون وجود داره، کسانی که پوشش‌های نابهنجاری دارن اونجاهایی که توریست‌ها تردد میکنن از اونجا دورشون میکنن، به خاطر اینکه میگن اینها نماد و سمبل جامعه ما نیستن. به این معنا هستش که اونها از فرصت‌های رشد، فرصت‌های تکامل و تعالی محروم میشن و ما باید این زحمت رو به خودمون بدیم. پس چند تا کار رو انجام بدیم. یک، توی پوشیدن‌های خودمون دقت بکنیم، اون بچه از ما الگو میگیره. دو، در مقابل نگاه‌های سوال برانگیز اون و سوالدار اون ساکت نباشیم و پاسخ‌های اقناعی در خور فهم اون بهش بدیم. و بحث سوم هم این هستش که سعی بکنیم با تشویق‌های به موقع این نوع پوشیدن رو در وجود اون نهادینه بکنیم و زیبایی‌های این گونه لباس پوشیدن رو برای اون به صورت عینی‌تر در بیاریم. اگر این کارا رو انجام بدیم در واقع یک مقدار از خارهایی که سر راه تعالی و تکامل و در واقع موفقیت فرزندانمون، چه دختر باشه چه پسر باشه، در آینده میتونه مشکل ساز باشه رو جمع کردیم و تونستیم بهش کمک کنیم که انشالله یک قدم در مسیر موفقیت ها گام برداره. امیدوارم که خداوند به همتون و به هممون کمک بکنه آنچنان که افتضای وظایف پدر و مادری هستش آشنا بشیم و اونها رو به کار بگیریم و به فضل الهی نسل آینده سرفرازی رو تحویل جامعه همون بدیم.
همونطوری که اسم پوشش و لباس زیبایی رو به ذهن میاره، پوشیدگی و محافظ بودن رو هم در خودش داره. دکتر علیرضا شفیع یزدی، روانشناس اجتماعی، درباره خودمحافظتی کودکان به وسیله لباس صحبت کردن.
این روزها خیلی اهمیت پیدا کرده این که ما بتونیم کودکانمون رو در مقابل سختی ها، دشواری ها و خطرهای محیطی به نحوی پرورش بدیم و آماده بکنیم که اگر به هر دلیلی ما نتونستیم از اونها مراقبت کنیم، اونها با یک خود مراقبتی درست بتونن بسیاری از این سختی‌ها و مشکلات رو به شکل صحیحی پشت سر بگذارن و هزینه سنگین روحی روانی برای اون نپردازن. یکی از مشکلات بسیار بزرگی که خانواده ها معمولا در همه جای دنیا و در همه جوامع با اون روبرو هستن، مسئله نحوه برخورد کودکان است با مردان و زنان بزرگی که از اختلالات روانی رنج میبرند و ممکن است که فرزندان ما رو طعمه خواسته های نابجای غیر عقلانی غریزی خودشون داشته باشند. به همین دلیل تربیت و آموزش در این زمینه این روزها در همه جای دنیا از جمله در کشور ما از اولویت برخورده. یکی از راه‌های مناسب برای محافظت عزیزان کودک و نوجوان ما شیوه پوشش، نشست و برخاست و معاشرت اونها با دیگران. در زمینه پوشش باید دقت کنیم که ما از اوان کودکی باید فرزندمون رو به نحوی عادت بدیم که پوشش او زمینه ای رو فراهم نکنه که انسانهایی که انحراف اخلاقی دارن اون رو به عنوان طعمه در نظر بگیرن. در نتیجه میتونیم بگیم که پوشش نقش بسیار مهمی در تربیت فرزندان ما برای امروز محافظت اونها در مقابل خطرات احتمالی محیطی داره و همچنین پوشش مناسب میتونه زمینه ساز باشه برای اینکه در آینده این امر در اونها نهادینه بشه و اونها بر پایه موقعیت اجتماعی، شخصیت و نظام فکری که دارن یک پوشش مناسبی رو انتخاب بکنن.
بزرگان معتقدند نوع پوشش و لباس شما معرف شخصیتتونه، حتی قبل از اینکه سخنی به زبون بیاری. اگر ما هم به این جمله اعتقاد داریم، یادمون نره که کودکان ما حتی همین نکته ساده رو هم از روی رفتار ما برداشت میکنن. تا فردا، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه. ما همچنان روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه شما عزیزانیم و عصر بسیار خوبی براتون آرزو داریم. از علاقمندان دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشند و برنامه یک دو صدا تقدیم شما.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آبا حل بریم ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده. صدا، یک دو صدا، صدا شد رادیو رویای ما، من بیا سمت صدا، زیرا فمه گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بابا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بابا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خالق مهرگستر. ایرانیان سلام، اینجا تهران رادیو ایران، مسابقه یک دو صداست. به این مسابقه خوش آمدید. در فصل هشتم یک دو صدا با محور گویندگی و اجرا در کنار شما هستیم. این دومین دور از مرحله اول این فصله. در دومین آزمون ورودی فصل هشتم 70 شرکت کننده داشتیم که 26 نفر به مسابقه راه پیدا کردند. این 26 نفر طی 4 چالش و هر گروه طی 2 روز با هم رقابت می‌کنند. چالش اول اجرای ورودی یک برنامه رادیویی، چالش دوم بداهه‌گویی، چالش سوم حکایت‌خوانی و چالش چهارم شعرخوانی است. هر چالش 10 امتیاز دارد. و اما سه داور داریم و هر یک از شرکت کنندگان در مجموع چهار چالش میتونن تا حد اکثر 120 امتیاز رو از سه داور حاضر در مسابقه بگیرن. این امتیازها ثبت میشه و در نهایت 13 نفر که بیشترین امتیاز رو کسب بکنن به مرحله بعد راه پیدا میکنن. در روزهای پیشین شنونده رقابت گروه‌های اول تا ششم بودید. دیروز هم گروه هفتم برنامه روز اولش رو با اجرای دو چالش پشت سر گذاشت و امروز ببینیم و بشنویم این دوستان در دو چالش سوم و چهارم حکایت خوانی و شعر خوانیشون چه می‌کنن.